درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من ساره مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تکثر حجره معلومات به دست آوردیم که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که در این عملیه برای رشد و تکثر و همچنان تنمیم نسل‌ها و تولید مثل موجودات زنده خیلی ضروری هستند که بدون نوع بودن آن نوع تکثر حجره بدون نوع بود که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی تقسیم می شدند و در تکثر جنسی این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد که مثال خوبش تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات می باشد. بعد از او تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم یا انقسام مستقیم یا میتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتیس و یا میسوس انجام می شد که این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شدند که ویژگی های تقسیم مستقیم این بود که بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره می باشد، از سرعت بالا برخوردار است و این عملیه سریعتر از عملیه های میتوسیس و میوتیس انجام می شود و همچنان تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند به وجود می آمد. که این قسام مستقیم انواع خاص خود را داشت که یک نوش تقسیم چندگانه بود که قسمی از نامش معلوم دارد. این تقسیم از سه حجره چندین بار تقسیم می شد و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شد و حجره های جدید تشکیل می شدن. نوع دیگرش تقسیم جوانه‌زنی بود که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شد و نوع دیگرش تقسیم دوتایی بود که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شد. خب این بود قسم مستقیم. در دسته قبلی ما مراحل میوتوسیس یک مراحل پروفاز هم خواندیم که در نخست باید ما عملی میتوسیس تشریح کنم که میتوسیس نوع تکثیر غیر جنسی که باعث تولید دو حجره دختری یا تعداد با تعداد کروموزوم های یکسان می شود که در این عملیه باعث رشد بدن، ترمیم نسج‌ها و تولید حجره های جدید در نسج های بدنی می باشد که مرحله یک مرحله هم خواندیم که انترفاز بود که مرحله آمادگی حجره می باشد که در این مرحله حجره آماده ای می باشد که تکثر کند یا هم برای مو تکثر حجروی یا انقسام مستقیم یا حجره آماده باشد. خب مرحله پروفاز را خواندیم که مرحله پروفاز با مرحله پیشفاز هم مشهور بود که کروموزوم ها در این عملیه به شکل رشته های مارپیت متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کنند که در این کروموزوم ها به کروماتید ها تشکیل می شود. کمی کروماتید های خواهری با وسیله سنترومر به هم متصل هستند که در این غشای هسته و هسته چند پدید می شوند. خب این بود یک مرور کوتاه به درس گذاشتم. میایم درس جدید می خونیم که در این درس مراحل میتوسیس و اهمیت آن، انقسام تنقیسی یا میوسیس و اهمیت آن را به خوانش می گیریم که صفحات مربوط به درس صفحه 3 الا صفحه 34 می باشد. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. متافاز. باز بین رفتن جدار هستوی کروموزوم ها آزاد شده در منطقه استوایی حجره قرار می گیرند. هر کروموزوم در نقاط معین با رشته های دگمانند وصل می گردد. خب مرحله میتافاز مرحله دومش می باشد که در این مرحله کروموزوم ها با کمک دوک های تقسیم در خط استوایی حجره قرار می گیرد و دقیق کروموزوم ها در این مرحله برای تقسیم یک نواخت کروموزوم ها اهمیت زیادی هم برخوردار است. که در این مرحله فقط کروموزوم ها در بخش استوایی حجره قرار می گیرند. مرحله بعدی مرحله انافاز. کروموزوم هایی که با رشته های دوگمانند وصلند به دو طرف قطب حجره حرکت و از هم جدا می شوند. خوب در این مرحله انافاز که از سنترومر های شکسته می شوند و کروماتید های خواهری به سمت قطب های مخالف حجره کشیده می شوند. این مرحله با کوتاه شدن رشته های دوکی همراه است که باعث جداسازی کروموزوم ها می شود. مرحله بعدیش مرحله تلفاز. تلفاز مرحله آخر تقسیمات غیر مستقیم حجره است. در این مرحله کروموزوم ها با قطب های حجره رسیده و اطرافشان را غشای هستوی احاطه می نماید. سایتوپلازم حجره نیز به دو حصه تقسیم می شود و در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. خب سلاید بعدی را هم می خوانیم. در حجرات حیوانی بعد از مرحله تلوفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی به وجود می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. در حجرات نباتی فرو رفتگی به وجود نیامده، بلکه عوض آن در وسط حجره یک دیوار حجروی به وجود می آید. خب مرحله تلوفاز را می خوانیم که در مرحله تلوفاز کروماتید ها به کروموزوم های جدید تبدیل می شوند و در قطب ها به حالت غیر متراکم برمی گردند. غشای هسته دوباره در اطراف کروموزوم ها شکل می گیرد و هسته چه ها باز می گردند که کاملا قسمی که حجره مادریشان بود، حجره دختری هم به مونوا صورت می گیرد. در حجرات حیوانی گفتیم که بعد از همین مرحله تلوفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی یا هم یک چقوری به وجود می آید و بعد از او به سایتوپلازم تقسیم می شود و حجره به دو حصه تقسیم می شود که سایتوپلازم هم به نام مرحله سایتوکینسیس تقسیم می شود که سایتوپلازم حجره به دو بخش تقسیم می شود و دو حجره دختر کاملا جدا از هم تشکیل می شوند و در حجره های نباتی اصلا همی فرو رفتگی به وجود نمی آید، فقط دیوار حجروی به وجود می آید. خب این بود تلوفاز. اهمیت میتوسیس در چیست؟ عملی میتوسیس نشو و نمو نقش اساسی دارد. روزانه میلیون ها حجره جسم ما را از بین می رود. در عوض آن حجرات جدید توسط این عملیه دوباره تولید می شود. به طور مثال حجرات خون روزمره از بین می روند و حجرات جدید خون دوباره به وجود می آیند. نموی موجودات زنده توسط تقسیم حجره میتوسیس صورت می گیرد. اگر پوست خود را در نظر بگیریم، حجرات بالایی میمیرند و جای حجرات از بین رفته را حجرات جدیدی که توسط عملیه میتوسیس از داخل تولید میشود دوباره اشغال میکنند. خب عملیه میتوسیس چه اهمیتی برخوردار است؟ عملیه میتوسیس باعث از این میشه که موجودات زنده نشو نمو کنه که در روزانه میلیون ها حجره های ما، حجره های جسم ما، حجره های جسم نباتات از بین میره و در عوض آن حجرات جدید به وجود می آید که در نتیجه همین عملیه میتوسیس به وجود می آید. که مثال های خوبش قبلا هم من گفتم که التیام پیدا کردن زخم ها می باشد، تولید مثل می باشد. مثلا در سلاید هم یک مثال خیلی خوبی بود که حجرات خون روزمره از بین می رود و جای حجرات جدید خون دوباره به وجود می آید که تمام از این توسط عملی میتوسیس انجام می شود. خوب این بود اهمیت تقسیم میتوسیس. حال می آییم انقسام تنقیسی یا هم میوسیس را به خانش می گیریم. لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است. میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم است. این انقسام حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. در این عملیه از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود می آید. حجرات جدید دارای نصف تعداد کروموزوم های حجرات مادری می باشند. در نتیجه یک جا شدن حجرات جنسی مذکر و مونث، تعداد کروموزوم ها دوباره تکمیل می گردد. عملی میوسیس در دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی که یکی بعد دیگری انجام می شود. خب قسمی که گفتیم لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است که میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم هاست. در عملی میتوسیس ما گفتیم که از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میآید و تعداد کروموزوم هایشان با حجره های دختری با حجره مادری مساوی میباشند. ولی در انقسام تنقیسی این گونه نیست. از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میآید و حجرات که به وجود میآید تعداد کروموزوم هاش نصف حجرات مادری میباشد که بعد از او وقتی که حجرات جنسی یعنی حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جا شدن دوباره می تعداد کروموزوم ها یک جا می شود تکمیل می گردد. که عملی میوسیس ما گفتیم به دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی. میوسیس اولی در مراحل دقیق‌تر میوسیس اولی این می باشد پیش فاز اولی یا هم پرفاز اول که در این کروموزوم ها هومولوگ جفت شده و تشکیل تتراپلوید می دهد که تعویض قطعات یا کروسینگ اوور رخ می دهد که باعث مبادله قطعات ژنتیکی بین کروماتیدهای غیر خواهری می شود و منجر به تنوع ژنتیکی می گردد. متافیز دو، در این جفت های هومولوگ در مرکز حجره قرار می گیرند و ترتیب تصادفی جفت ها باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود. انافیز اول، کروموزوم های هومولوگ از هم جدا شده و به قطب های مخالف حجره کشیده می شوند و کروماتیدهای خواهری هنوز متصل می باشند. تلفاز اول و سیتوکینز، دو حجره دختر با نصف تعداد کروموزوم های حجره مادر تشکیل می شوند که این حجره ها هاپلوید می باشد. می آیم به مرحله دومش. مرحله دوم یا میوسیس دوم پیش فاز یا پروفاز دو، کروموزوم ها با دوباره متراکم میشن و دوکای تقسیم تشکیل می شود. متافیز دو، کروموزوم ها در مرکز حجره قرار می گیرد. در انافیز دوم کروماتید های خواهری جدا شده و به سمت قطب های مخالف کشیده می شوند و در مرحله آخر یا هم تلفاز دوم و سیتوکنیزیس دوم که شاگردان عزیز در این چهار حجره دختر هاپلوید با کروموزوم های غیر مشابه تشکیل می شوند که کروموزوم هایشان نصف از حجره مادری می باشد. خو اهمیت میوسیس در چیست؟ تولید حجره های جنسی میوسیس باعث تولید تخمک و اسپرم با تعداد نصف کروموزوم های والد می شود که من قبلا گفتم که وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شود تعداد از این کروموزوم ها دوباره تکمیل می شود. تنوع ژنتیکی، ترکیب تصادف که کروموزوم ها و تعویض قطعات ژنتیکی تنوع زیادی را در نسل های جدید ایجاد می کنند که این یکی از اهمیت های میوسیس می باشد. حفظ تعداد کروموزوم ها، میوسیس به حفظ تعداد ثابت کروموزوم ها در طول نسل ها کمک می کند و از افزایش یا کاهش تعداد کروموزوم ها جلوگیری می کند. که این شد انقسام تنقیصی یا هم میوسیس. میاییم اهمیت عملی میوسیس ها می خوانیم که قبلا هم ما به شما یادآوری کردم ولی باز هم دوباره می خوانیم. عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این عملیات تعداد کروموزوم ها نصف می شود که بعد از القاح، یعنی ترکیب حجرات جنسی مذکر و مونث، دوباره به همان تعداد اول می رسد. به این صورت تعداد کروموزوم ها در هر نوع مساوی می ماند و خصوصیات هر نوع حفظ می شود. به طور مثال تعداد کروموزوم های انسان 46 عدد یا 23 جوره می باشد که این تعداد برای همیشه مساوی می ماند. اگر این طور نمی بود تعداد کروموزوم ها در هر نسل دو برابر می شد که بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها بلای تنهی می رسید که این کار ناممکن است. عملی میوسیس یک عملی بسیار مهم برای تولید نسل و بقای نوع موجود زنده در حیوانات و نباتات عالی هست. مثل که قبلا هم گفتم عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت میگیرد، در اینجا به موضوع خیلی خوب اشاره کردن که اگر تعداد کروموزوم ها در هر حجره یا در هر تقسیم حجروی با دو برابر میشد، بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها به لای تنهی میرسید. هر انسان دارای 46 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم میباشد که یه قسمی که ما گفتیم که در انقسام میوسیس وقتی که امی کروموزوم ها نصف حجره مادری می باشد، ولی اگر حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شد این تعداد تکمیل می گردد. خب مقایسه میوتوسیس و میوسیس چی است؟ اول ژنتیک درمانی و تحقیقات حجروی های بنیادی. مطالعه میوتوسیس و میوسیس به پیشرفت و در درمان بیماری های ژنتیکی و همچنان تولید حجره های بنیادی کمک می کند. اگر قسمی که من قبل یادآوری کردم که اگر وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث یک جا شود تعداد کروموزوم ها با هم یک نوع میشن، که اگر این نوع تعداد کروموزوم ها 46 عدد یا هم 33 جوره نشه باعث اختلال های ژنتیکی میشه. دوم تشخیص های ژنتیکی که مشکلات میوسیس میتواند منجر به بیماری های مثل داو سندروم و همچنان ترنر سندروم و دیگر مریضی های ژنتیکی شود. در اصطلاح نژاد نباتات و همچنان حیوانات مطالعه میوسیس برای افزایش تنوع ژنتیکی بسیار اهمیت دارد. که این شد اهمیت عملی میوسیس و میوتوسیس. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مورد مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش، خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات وایی بدون تخم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات وایی بدون تخم نباتاتی هستند که انساج انتقالی دارن اما دانه یا تخم تولید نمی کنن، که بسیاری از انواع نباتات حال در روی زمین وجود نداره، ولی در زمانهای قدیم از درختان بزرگ به حیث جنگل ها استفاده می شد درختانشان به طول 30 متر بود، ولی امروز ما از زغال سنگ استفاده میکنیم. کمی زغال سنگ از بقایای امین نباتات با وجود میاد. بعد راجع به سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها عبارت از نباتات وایی میباشند که بدون تخم میباشه و در مناطق مرطوب و نمناک میرویند. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که تکثر سرخس ها بدون آب زوجی و غیر زوجی که در تکثر زوجی گامت های مذکر و مونث با هم یک جا شده القا میکرد و زایگوت را به وجود می آورد، و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس ها پندکا تشکیل میشد که وقتی که پندکا روی زمین میافتاد از او سرخس های دیگر به وجود می آمد. و راجع به نباتات تخمدار هم صحبت کردیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که دارای نباتات انساج وایی می باشند و همچنان تخم می داشته باشند، که نباتات بدون بودن نباتات ظاهر البذر و نباتات مخفی البذر، که نباتات ظاهر البذر نباتات بودند که از دو کلمه یونانی تشکیل شده بودند که جمنو به معنای برهنه یشکار و اسپرم به معنای دانه می باشه، که این نباتات که در گروه شامل بودند دانه هاشان برهنه بود و تخم هاشان بالای فلس مخروط ها قرار داشت، و این نباتات که بود برگ هاشان همیشه سبز بود و برگ هاشان سوزانی بود، و علت سبز بودن این برگ ها این بود که این نباتات برگ های خود را به یک بارگی از دست نمی دادند، بلکه چندین سال طول می کشید تا برگ های خود را از دست می دادند، که مهمترین و بزرگترین گروپ این نباتات مخروطیان می باشد که مخروطیان تقریبا در تمام نقاط زمین یافت می شد. بعد راجع به کاج هم صحبت کردیم که عضو همین نباتات ظاهر البذر بود، و همچنین راجع به تکثر جنسی کاج صحبت کردیم. راجع به نباتات مخفی البذر هم پرداختیم، گفتیم که نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یادانه می باشه، که این نباتات دانه هایشان برهنه نمی باشه بلکه دانه هایشان توسط یک نوساختار یعنی توسط میوه هاتو پوشیده می شده بود، که نباتات مخفی البذر به دو گروه بودن، نباتات یک مشیمی و نباتات دو مشیمی. و در آخر ما راجع به نباتات تخمدار اهمیتشان پرداختیم که اهمیت این نباتات در چی میباشه. گفتیم این نباتات از اهمیت خاص برخوردار است، چون بیشترین نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار میباشه، و همچنان در تامین غذا و همچنان در سوخت مواد و همچنان در ساختن تعمیرها هم و در ساختن چوب و ابریشم مصنوعی و منسوجات هم از این نباتات تخمدار استفاده میشد. خب این بود درس گذشته ما، یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته کردیم. میان فصل جدید فصل چهارم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 50 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب طبقه بندی حیوانات، بیایم در قدم اول با مشخصات حیوانات آشنا میشیم که مشخصات حیوانات چی میباشن؟ حیوانات موجودات چند حجروی هستند که ساختار موجودات خیلی مغلق و پیچیده میباشه، که حجرات این موجودات بدون کلروفیل و دیوار حجروی میباشه، که برعکس نباتات میباشه که نباتات کلروفیل و کلوروپلاست و دیوار حجروی داشتن، ولی حیوانات برعکس نباتات کلروفیل و کلوروپلاست و دیوار حجروی نداره. بدن این نوع موجودات از اتحاد میلیون ها حجرات و انساج ها ساخته شده، که این نوع موجودات میتونه به طور آزادانه از یک جای به جای دیگر حرکت کنه و در مقابل تغییرات محیطی عکس العمل نشان بده، که حیوانات به نوع فایلم تقسیم شده، که فایلم اسفنج ها، فایلم کیستنان، فایلم کرم های پهن، فامیل کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم کرم های درمتنان، فایلم مفصلیا و فایلم خرپوسان و همچنان فایلم کردتا می باشه، که از جمله نو فایلم ها 8 فایلم اولیش که از حیوانات غیر فقاریه هستند و فایلم کردتا حیوانات فقاریه و غیر فقاریه در آن شامل می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میایم با هر یک فایلم به طور مختصر آشنا میشیم. در قدم اول فایلم اسفنج ها. خب با فایلم های حیوانات که کمی آشنا شدیم، حال میایم با هر نوع از فایلم ها به طور مختصر مثل که قبلا گفتم آشنا میشیم، که در قدم از اول فایلم اسفنج ها میباشه که ساده ترین حیوانات میباشن و از تعداد زیاد حجرات که تقریبا شبیه هم هستن ساخته شده، که این نوع حیوانات در آب های ساکن زندگی میکنه و یک نوع سوراخ که به نام پور هست از او سوراخ غذا و اکسیژن را دریافت میکنه، و بعد از اینکه مواد را جذب کرد، مواد فاضله را دوباره از سوراخ بزرگ که به نام اسکولم است به بیرون دفع میکنه، و وقتی که این حیوانات در حالت جنینی میباشد توسط مژه ها حرکت میکنه، ولی در حالت بلوغ
روی صخره ها در بسترها ساکن می باشه و بیشتر از این موجودات به صورت دسته جمعی و بیشتر دیگری موجودات به صورت انفرادی زندگی میکنه و جسماتشان از چند میلیمتر الی چند متر میرسه و به صورت جنسی و غیر جنسی یا ترمیم دوباره میکنه که یک نوع تکثر زوجی می باشه و تولید مثل میکنه. اسفنج ها در آب های شیرین و برنگ های مختلف دیده میشه و وقتی که این رنگ بودنشان فقط در آب می باشه، وقتی که از بین آب بیرون شوند رنگ های خود از دست می تا که عبارت هستن از خرچنگ ها، کرم ها و ماهی ها که از این نوع حیوانات از فایلم اسفنج ها می باشن. بعد از اون میایم راجع به فایلم کیستنان صحبت می کنیم که این نوع حیوانات بدن هایشان کیسه مانند می باشه و یک سوراخ به خاطر ورود و خروج مواد در خالیگاه های هضمی دارند که این موجودات در آب زندگی میکنه و برخی از این موجودات حجراتشان حجرات گزنده داره که قسمت دم یا شلاقان در بدن تم داخل میشه و ماده زهرآگین خود را ترشح میکنه که بدن تم را به حس میسازه که مثال خوبی فایلم کیستنان شقایق های بحری و جلی فیش می باشه. بعد فایلم کیستنان میایم راجع به فایلم کرم های پهن صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدن پهن شده داره که ممکن نازک و برگ مانند یا هم مانند فیته باشه و دارای قطعات زیاد باشه. بعضی از کرم‌ها شکارچی می باشه و از حشرات کوچک تغذیه میکنه و بعضی از کرم‌ها پرازیت می باشه و غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دست میاره که سبب تولید امراض میشه، مانند کرم جگر گوسفند. خب حال میاییم با شیستوز ما آشنا میشیم که این نوع کرم در مناطق گرمسیر عامل یک نوع بیماری میباشه که لارواهای این کرم پوست انسان را سوراخ میکنه و از طریق خون به دیوارهای روده میچسبه و راه عبور و مرور خون را میبنده و باعث میشه که دیوارها روده خونریزی کنه و جگر انسان صدمه پیدا کنه. وقتی که این کرم ها داخل خون انسان میشه، در خون باعث تخمگذاری میشه که در داخل خون تخمگذاری میکنه و این تخم ها از طریق ادرار یا هم از طریق مواد غایطه از بدن انسان خارج میشه و وقتی که داخل آب میشه در آب تخمهاشان باز تبدیل به لاروا میشه و لاروا خود را به بدن یک نوع حلزون میرسانه و دوره زندگی خود را در بدن حلزون تکمیل میکنه و دوباره توسط آب وارد بدن انسان میشه. بعد از شیستوز ما میایم راجع به کرم جگر گوسفند صحبت میکنیم که تخمهای این کرم با وسیله مواد غایطه از جسم حیوان که مصاب به بیماری باشه به محیط خارج میشه و تخمهاشان به لاروا تبدیل میشه و بعد به حلزون که میزبان وسطی است خود را میرسانه. بعد از یک سلسله مراحل لاروا از حلزون خارج میشه و حیوان وقتی که علف میخوره یا آب میخوره به همین مرض جگر مصاب میشه. بعد از کرم جگر گوسفند کرم کدودانه گاو میباشه که بدن این نوع کرم ها شکل فیته ای داره که از قطعه ها ساخته شده که این نوع کرم ها دوره بلوغ خود را در کانال هاضمی انسان سپری میکنه و دوره نوزادی را در عضلات گاو ها میگذارانه که کرم کدودانه کرم بالغ ممکن 10 متر طول داشته باشه که سر این نوع کرم ها دارای 4 عدد چوشک و چنگ چنگک می باشه که با کمک همین چوشک و چنگک خود را به دیوارهای روده می چسبانم. ما قبلا گفتیم که بدن این نوع کرم که است از قطعه ها ساخته شده که در هر قطعه بدن این نوع کرم تعداد زیاد تخم تولید میشه که قطعات انتهایی کرم به تدریج با آهسته از قطعات دیگر جدا میشه و امرای مواد غایطه شخص خارج میشه و توسط تلف های که آلوده به زمین بامین باشه داخل بدن گاوها میشه که این تخم ها امای گاوها را باز میکنه و نوزادان از دیوار روده ها وارد جریان خون میشه و در عضلات گاوها به شکل سیس می باشه که اگر گاهی ما گوشت گاو را نیمه پخته بخوریم ممکن این نوع پرازیت داخل بدن ما شوه و خود را به دیوار روده ها بچسبانه و علائم این مریضی شکم دردی، سرچرخی و استفراغ و عصبی بودن می باشه. خب بعد از او راجع به فایلم کرم های مدور صحبت های می داشته باشیم که بدن این نوع کرم ها باریک و سوانهی می باشه و بدن این نوع کرم قطعات نمی داشته باشه. بدن این کرم توسط یک لایه نسبتا سخت که از پروتین است پوشیده شده که بعضی از این نوع کرم ها باعث امراض در انسان ها، حیوانات و نباتات می شه که در نباتات این نوع کرم ها باعث از بین بردن محصولات زراعتی می شه و از شیرین نباتات تغذیه می کنه و بعضی از این کرم ها از باکتری ها و فنجی ها تغذیه می کنه و ممکن است که کرم های حلقوی و کرم های مدور که همین کرم های مدور کرم های حلقوی را شکار کنه که مثال های خوب از این نوع کرم ها کرم های اسکاریس و کرم های کخ یا هم کرم های اکسیاروس می باشه. خب میایم با کرم اسکاریس آشنا میشیم که کرم اسکاریس چی است. بدن این نوع کرم ها باریک و رنگشان زرد مایل به سفید می باشد که کرم مذکر کوتاه‌تر است کرم مونث می باشد. یعنی کرم مونث دراستر از کرم مذکر می باشد که کرم مونث هر روز تا 200 هزار تا تخم می‌گذارد. این تخم ها با مواد غایطی انسان از بدن خارج می شود که نور آفتاب و حرارت بلند باعث مرگ این کرم ها می شود. این کرم ها با وسیله آب ناپاک، سبزی ناشسته وارد سیستم هضمی انسان می شود که در امای کوچک لاروای خود وارد جریان خون میکنه و به همین طریق وارد قلب و وارد ششها میشه و وقتی که نوزادان یا لاروا از مجرای تنفسی به حنجره و دهن را پیدا میکنه و وقتی که انسان صرفا میکنه نوزادان از دهن انسان خارج میشه که تعداد دیگر نوزادان از طریق حنجره وارد میده و مری میشه که از غذاهایی که داخل روده است تغذیه میکنه و اگر تعداد این نوزادان زیاد باشه راه روده مسدود میشه و دیوار روده را سوراخ میکنه و باعث عفونت شدید میشه. بعد از کرمسکاریز کرم کخ یا هم کرم اکسیاروس می باشه که این کرم هایی است که وقتی که بالغ باشه در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه که کرم های مونث تخم گذاری خود را به مقعد میرسانه و حرکت این تخم ها باعث تخریش مقعد میشه که در اثر خارش مقعد با دست ها همین کرم ها توسط دست‌های آلوده به دهن و از دهن وارد میده و مقعد میشه که دوران بلوغ خود هم در آنجا سپری میکنه که علائم این مریضی کم‌اشتهایی، کم‌خونی و همچنان خارش مقعد میباشه. خب بعد از او فایلم کرم های حلقوی است که این نوع کرم ها متصل به هم تشکیل شده که زیادتر از این حیوانات در بحرها زندگی میکنه که کرم زمینی جوگ ها از انواع ای کرم میباشه که کرم زیر زمین در خاک های نمناک میباشه و جوگ ها در آب های شیرین زندگی میکنه که کرم های زمینی با انقباض عضلات بدن حرکت میکنه و از طریق پوست خود تنفس میکنه که ای کرم ها برگ های پوسیده شده و ذرات خاک را میخوره و دوباره ذرات خاک را از راه دهن خود خارج میکنه که به کشت و زراعت مفید میباشه. ولی جوک ها باز از مایات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه میکنه که در سر خود یک عضو تیغ‌مانند داره که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ میکنه و خون حیوان را میکنه و که در هر وقت که در زمانه های قدیم از این نوع کرم ها در بخش جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها را به طریق صحی پرورش میدادن و در جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها غذای حیوانات دریایی هستند و در زنجیره غذایی نقش خیلی مهم دارن. بعد از این فایلم نرم تنان می باشه که در فایلم نرم تنان حلزون، اکتوپوس و صدف می باشه که سه بخش مشخص در بدنشان دیده میشه که سر، پا و بطن می باشه که قسمت بطنش که اعضای بدن در او قرار داره توسط یک پرده نازک پوشیده شده که این نوع حیوانات به خاطر حرکت از پاهای عضلاتی استفاده میکنه و توسط یک نوع قشر حاکی احاطه شده که تنفس این نوع حیوانات توسط پوستشان صورت میگیره و برخی از حلزون ها برگ سبزی ها را میخوره و آفات مزارع به حساب میروند و برخی هم سبب مریضی های مانند کرم جگر گوسفند میشه و هر وقت یک جسم خارجی یا همریک داخل صدف قرار بگیره یک لایه درخشان آهکی در او ساخته میشه که مرور به زمان او به مروارید تبدیل میشه و یک مروارید و یه مروارید یا هم امو یک ساختمان درخشان را به وجود میارم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما همین قدر بود. امروز ما راجع به طبقه بندی حیوانات آشنا شدیم و گفتیم که به نو فایلم تقسیم شده که برخی از این فایلم ها را خواندیم و برخی دیگرش هم به جلسات بعدی میسپاریم. خب در درس امروزی ما فایلم اسفنج ها را خواندیم، فایلم کیسه تنان خواندیم، فایلم کرم های پهنه خواندیم، با انواع فایلم کرم های پهنه آشنا شدیم، همچنان راجع به فایلم کرم های مدور هم صحبتهایی داشتیم که در فایلم کرم های مدور کرم اسکاریس و کرم کخ بود. راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبتهایی داشتیم. فایلم نرم تنان هم در بارش صحبت کردیم که حلزون، اکتوپوس و صدف از انواع امی فایلم بودن. خب شاگردان عزیز، جلسه امروزی ما همینجا به پایان میرسه. تا جلسه های بعدی خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحیه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های انجام میده که در اثر از یک قسم مواد مضر به وجود میاد که توسط این سیستم اطراحیه از بدن دفع میشه. با بعد راجع به زایات حجرات بدن صحبت کردیم که زایات حجرات بدن امی غذای هضم و جذب شده بود و همچنان یک مقدار انرژی ما و مواد اضافی مثلا کاربن دی اکساید، یوریا، املاح اضافی، یوریک اسید و همچنان آب اضافی بدن، تمام شان زایات حجرات بدن عبارت بودن. بعد از راجع به زای سیستم اطراحیه صحبت های کردیم که سیستم اطراحیه متشکل از گرده ها، حالبین مثلا همچنان مجرای دران می باشه. راجع به گرده ها صحبت کردیم که گرده ها اعضایی هستند که یک جور وجود دارن، شکل لوبیا مانند دارن و رنگ نسواری دارن. بعد راجع به ساختمان گرده ها صحبت کردیم که به سه قسمت عمده است که قسمت خارجی، قسمت وسطی و قسمت داخلی. بعد راجع به حالبین صحبت کردیم که مجرای هم کانال ادرار هست که حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده به مثلا انتقال میده. بعد از راجی به مثلا صحبت کردیم که یک سیر تجایی نسبتا زخیم تر است که داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره. بعد از راجی به مجرای ادرار صحبت کردیم که لوله باریک است که ادرار از طریقی از او از مثلا خارج میشه. بعد راجی به نفرون ها صحبت کردیم که شاگردان عزیز ما گفتیم که نفرون ها واحد های ساختمانی و تصفیه کنندگی گرده می باشه که امی گرده ها از دو شبکه ساخته شده. بعد از نفرون ها راجع به تشکیل ادرار صحبت کردیم که وقتی که امین نفرون ها خون نصف شده توسط شریان ها وارد امین نفرون ها میشه، این امین نفرون ها مواد مفیده از را جذب میکنه و مواد مضر یا مواد بیکاری از او اضافی را دفع میکنه. بعد راجع به دفع ادرار صحبت های کردیم که وقتی که 200 یا 300 میلی لیتر ادرار در مثانه جمع میشه، حجم از او باعث از این میشه که انسان احساس دفع ادرار کنه. بعد راجع به اختلال های گرده صحبت کردیم که اختلال های گرده از سنگ گرده و همچنان فریت های عبارت بود و همچنان راه های جدید تداوی گرده را دربارش صحبت کردیم که دیالیز گرده مصنوعی و همچنان پیوند گرده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را که تحت عنوان سیستم های اسکلتی و عضلاتی است شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 44 الی صفحه 49 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اسکلت چیست؟ اسکلت محور و تکیه‌گاه تمام عضلات و اعضای بدن انسان ها می باشه که به اثر امی انقباضات عضلات امی اسکلت به حرکت می آید که شامل امی سیستم اسکلتی استخوان ها می باشه، غضروف ها و مفصل ها می باشه که تمام اعضای سیستم اسکلتی می باشه. و به صورت عموم امی سیستم اسکلت به بدن انسان به دو حصه تقسیم شده که اسکلت محوری و اسکلت زمیمایی. اسکلت محوری به صورت ستونی است که اسکلت زمیمایی به او وصل می باشه و مال استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرقه ها و همچنان استخوان سینه می باشه. بعد از او اسکلت زمیمه ای چیست؟ اسکلت زمیمه ای که تعداد استخوان های از او از اسکلت محوری زیاد می باشه و این اسکلت زمیمه شامل استخوان های دست می باشه، لگن خاصره، پا، تاقک و بیلکشان می باشه که به طور راست اگر بگوییم تعداد استخوان های بدن یک انسان بالغ در حدود 206 عدد می باشه. خب شاگردان عزیز، با اسکلت آشنا شدیم، میایم با وظیفه استخوان ها آشنا میشیم. خب استخوان ها وظایف مختلف را به عهده دارند که عبارت می باشه از محافظت. در قدم اول استخوان ها بسیاری از اعضای بدن را از آسیب های میخانیکی و همچنان خارجی محافظت میکنه. مثلا قلب و شش ها توسط می قبرقه ها و همچنان نخای شوکی، هم ستون فقرات و همچنان مغز ما توسط جمجمه محافظت میشه که همه استخوان ها در استوانه نگه داشتن بدن نقش مدار بازی میکنه. وظیفه دیگر استخوان ها ذخیره می باشه که استخوان ها در وجودشان یا در ساختمانشان همه مونرال ها ذخیره میکنه و در موقع ضرورت بدن از اون کار میگیره و استفاده میکنه. بعد وظیفه دیگر اسکلت حرکت می باشه که توسط این اسکلت بدن ما حرکت میکنه و بدن ما طور ترتیب شده که حرکت مناسب را با سرعت لازم فراهم ساخته، یعنی حرکت و سرعت اردوشان با یک تناسب خوب فراهم میشه یا هم انجام میشه. وظیفه دیگر استخوان ساختن حجرات خون می باشه که در استخوان های ما نسج مخصوص به نام مغز استخوان یا هم بون مرو وجود داره که بیشترین حجرات خون در همین بون مرو ساخته میشه. خب حالا میاییم با ساختمان استخوان ها آشنا میشیم که ساختمان استخوان ها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، ساختمان استخوان ها استخوان نسج ارتباطی میباشه که دو حجرات استخوانی یا هم اوستوبلاست یا هم امی مواد مدنی و مواد عضوی وجود داره که مواد مدنی از این شامل کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و سختی استخوان ها هم با اساس امی کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و بیشتر استخوان ها در ابتدای کودکی یک ماه هم در ابتدای سن طفولیت که ما می باشیم به علت کم بودن امی ذخیره مواد مدنی نرم و ارتجاعی می باشه که انساج استخوان ها از دو نوع ساخته شده که متراکم اسفنجی می باشه که اگه حجرات نسج استخوان با هم
فشارده و متراکم باشن به نام استخوان متراکمیت میشه، ولی اگر حجرات می استخوان به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار داشته باشن و همچنان دارای حفره ها باشن به نام نسج اسفنجیت میشه و همچنان رگ های خون از طریق همی کانال های کوچک دمی سطح خون وجود داره داخل و خارج میگردن. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با انواع استخوان ها آشنا میشیم که استخوان ها به چه نوع هستند. در بدن انسان و همچنان سایر فقاریه ها سه نوع استخوان وجود داره که استخوان های دراز میباشه، که استخوان های دراز شامل استخوان های ران میباشه، بخش دومش یا نوع دومش استخوان های کوتاه میباشه که این بند های انگشت ها میباشه که خیلی کوتاه میباشه، و نوع سومش استخوان های پهن میباشه مانند جمجمه که استخوان های پهن زیاد سخت از استخوان های دیگر که زیاد سخت‌تر میباشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با غضروف آشنا میشیم که غضروف چیست. بخش مهم دیگر از اسکلت انسان امی غضروف تشکیل میده که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی است که این استخوان غضروفی یا هم امی غضروف نرمتر و انعطاف پذیرتر از استخوان میباشه و غضروف ها در بین بعضی از استخوان ها قرار دارد تا مانع از این شود که استخوان سایده نشه و در نتیجه ازی که ما گفتیم استخوان های با یک دیگر ارتباط دارن میشه که یا بعض وقت سایده شد، ولی غضروف ها می مانع ازی میشه که این استخوان ها سایده نشه. خب بعد از غضروف ها میاییم با مفاصل آشنا میشیم که مفاصل چیست. خب مفاصل محل اتصال استخوان با یک دیگر میباشه، یعنی امی مفاصل نقطه اتصال استخوان ها بین یکدیگر می باشه و همچنان محافظت و نگهداری امی مفاصل ها خیلی ضروری و لازم می باشه. خب بر اساس ساختمان و نوع حرکت مفاصل به سه گروه تقسیم شده: مفاصل های غیر متحرک، مفاصل های نیمه متحرک و همچنان مفاصل های متحرک. که مفاصل های غیر متحرک مفاصل هستند که استخوان هایشان در کنار هم به طور ثابت قرار گرفته باشه، که مثال خوبش مفصل بین استخوان های جمجمه می باشه. مفصل نوع دومش که است مفاصل های نیمه متحرک می باشه شاگردان عزیز، که این مفاصل است که اجازه حرکت از او محدود می باشه، مثلا محل اتصال قبرغه ها به استخوان سینه. بعد نوع سیومش که است مفاصل های متحرک می باشه، که این مفاصل ها استخوان های از یا آزادانه حرکت می کنه، که این استخوان ها دارای مفاصل متحرک توسط رشته های بسیار قوی از نوع انساج ارتباطی که نامش لیگامنت می باشه به هم وصل هستن، که اگر استخوان ها با وسیله این رشته ها محکم وصل نمی بود این مفاصل ها با آسانی از یک دیگر جدا می شدن. در داخل امی مفصل ها شاگردان عزیز یک قسم مایع متحرک است که به نام مایع مفصلی یا هم سینوویل می باشه، که این مایع لغزیدن دو استخوان را در مجاورات همسایگی یکدیگر آسان میکنه و استحکاک میانی از دو را کاهش میده. که امی مایع مفصلی مناسب ترین مایع به خاطر کاهش دادن استحکاک میانی دو سطح می باشه که مانع از این میشه که سطح امی استخوان ها نلغزه. خب امی مفاصل متحرک انواع مختلف داره که عبارت می باشه از مفصل تو و کاسمانند و همچنان مفصل چپ راست مانند. که میای مال تمام شه بخونش میگیریم. مفصل تو و کاسمانند چی می باشه؟ این مفصل به ما اجازه میده تا ما دست پای خود را به هر طرف حرکت داده بتانیم، که این شکل توپ را داره و با استخوان های لگن خاص را که شکل کاسه داره به این خاطر اینا مفصل تو و کاسمانند گفته میشه. خب بعد از اون مفصل چپ راست مانند است که قسمی که ما میدونیم که چپ راست در اجازه از این میته که دروازه باز بسته شد و همه قسم همین مفصل ها با استخوان های اجازه میده تا فقط در یک جهت حرکت کنه، مثل مفصل بین بند انگشتان که فقط اجازه از این میده تا به یک جهت ای حرکت کنه، که ای حرکت چون ای میباشه که روی یکی دیگر خم شود. خب شاگردان عزیز، میاییم حال با مفصل های مصنوی اشنا میشیم که این مفصل های مصنوی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود یک قسم مفصل های مصنوعی را ساخت که امی مفصل های مصنوعی ران یا هم لگن خاصره بود که مفصل توپ و کاسمانان که قبلا خواندیم هی بود، که این یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی به وجود آورد. که ای دکتر یا هم جراح ارتوپیدی بریتانیایی قسمت توپ مفصل ران از یک فلز حیاتی و قسمت کاسه از او را از پلاستیک پلی اتیلن ساخت، که همی کاسه پلاستیک را بلگن خاصره محکم کرد، که این اختراع برای مردم زیاد کمک کرد. مثلا اطفال که لگن خاصره از او نازک می باشه و استخوان های ناقص دارن و با می استخوان های ناقص یا تعالت میشن، یا هم مریضان که درد شدید یا هم التهاب های مفاصل می داشته باشه در مفصل توپ و کاسه مانند خود دردها را تحمل کرده نمی توانند، امی اختراع باعث ازی شد که یار از معیوبیت دائمی نجات بده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما چی خواندیم. امروز ما فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع فصل پنجم سیستم های اسکلتی و عضلاتی می باشه، که ما گفتیم اسکلت محور و تکیه‌گاه عضلات می باشه، که اسکلت انسان به دو حصه تقسیم شده، اسکلت محوری و اسکلت زمینی. که اسکلت محوری به صورت ستونی است که عبارت می باشه از استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرقه و همچنان استخوان سینه. بعد راجع اسکلت زمینی صحبت کردیم که تعداد از استخوان ها از اسکلت محوری زیاد می باشه، و ما گفتیم که اسکلت عبارت می باشه از استخوان دست ها، پا، لگن و همچنان توقک و بلک. و باز گفتیم که به طور اساسی تعداد استخوان های بدن انسان شامل 206 می باشه، که این تعداد استخوان ها در یک انسان بالغ وجود داره. بعد راجع به وظیفه استخوان ها صحبت کردیم که وظیفه استخوان هایی بود که محافظت کنه، که از بسیاری از اعضای بدن حفاظت میکنه، مثلا از قلب و همچنان از شش. بعد راجع به ذخیره صحبت کردیم که وظیفه دیگر استخوان ها بود که استخوان ها منرال ها را در خود ذخیره میکنه، و وقتی که بدن برزو ضرورت داشته باشه از همین ذخیره ها کار میگیره. بعد راجع به این صحبت کردیم که وظیفه دیگر استخوان ها حرکت میباشه، که اسکلت بدن ما قسم ترتیب شده که حرکت مناسب با سرعت لازم میباشه، یعنی یک تناسب باید بین حرکت و سرعت وجود داشته باشه. بعد راجع به ساختن حجرات خون صحبت کردیم که وظیفه استخوان ها بود که در استخوان ما یک قسم نسج به نام بون مرو وجود داره، که این حجرات خون در می بون مرو ساخته میشه. بعد راجع به ساختمان استخوان ها صحبت کردیم که استخوان نسج ارتباطی می باشه، که در او حجرات استخوانی، مواد مدنی و همچنین مواد عضوی وجود داره. بعد راجع به انواع استخوان ها صحبت کردیم شاگردان عزیز، که ما امروز گفتیم که در بدن انسان ها و همچنان سایر فقاریه ها 3 نوع استخوان وجود داره، که استخوان های دراز می باشه که او عبارت از استخوان ران بود، استخوان های کوتاه می باشه که استخوان های کوتاه بند های انگشت ها می باشه، و همچنین استخوان‌های پهن بود که استخوان‌های پهن نسبت به استخوان‌های دیگر زیاد سخت می‌باشه، که او استخوان جمجمه سر بود. بعد راجع به غضروف صحبت کردیم که بخش مهمی از اسکلت انسان غضروف می‌باشه، که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی می‌باشه، ولی از استخوان کرده نرم‌تر می‌باشه. بعد راجع به مفاصل صحبت کردیم که مفاصل محل اتصال استخوان‌ها با یکدیگر می‌باشه، که از لحاظ ساختمان و نوع حرکتشان به 3 گروه تقسیم شده بودند: مفاصل‌های غیر متحرک، مفاصل‌های نیمه متحرک و مفاصل‌های متحرک. گفتیم که مفاصل های غیر متحرک مفاصل های هستند که در کنار هم به صورت ثابت قرار گرفته باشند، و مفاصل های نیمه متحرک مفاصل های هستند که اجازه حرکت از و محدود داده باشه. بعد راجع به مفاصل های متحرک صحبت کردیم که مفاصل های هستند که به صورت آزادانه حرکت کرده میتونن. بعد هم راجع به این صحبت کردیم که مفاصل های متحرک شامل مفاصل های توپ و کاسه مانند و همچنان مفصل چپ راست مانند می باشه. راجع به مفصل های مصنوعی هم صحبت کردیم که در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود و این یک مفصل ران و لگن خاصره را ساخت، که یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی وجود داشت، که این زندگی زیادتری از کسا تغییر داد که زیادتر از انسان‌ها و کودکان را از معیوبیت دائمی نجات داد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی ما به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اکوسیستم بحری صحبت داشتیم. ما گفتیم که 3/4 حسی سطح زمین را آب پوشانیده است، که موجودات ابحار و همچنان اقیانوس ها در سطح زمین شاهد همین مطلب می باشه، و دانشمندان اکولوژی اکوسیستم ها را به نام اکوسیستم های بحری یاد می کنند، که اجزای زنده و غیر زنده در این نوع اکوسیستم نیست متفاوت می باشه، که اجزای غیر زنده است و عبارت از آب، درجه حرارت آب و همچنان عمق و میزان عبور و روشنایی آفتاب به داخل از می باشه، و همچنان تمام حیوانات و نباتات به اندازه و اشکال مختلف در داخل می ابحار و اقیانوس ها زندگی میکنه، که بزرگترین حیوان بحری نهنگ ها می باشه و کوچکترینش پلانکتون ها می باشه. و همچنان ما راجع به این هم صحبت کردیم که اکوسیستم های آب تازه چی می باشه، که چشمه ها، دریاها و همچنان جهیل ها همه از آب تشکیل شده، که مثال های از اکوسیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و همچنان باران و آب شدن برف و یخ های کوه ها جوجه های خرد تشکیل میشه که به طرف دمنه های کوه ها جریان پیدا میکنه و می جوجه های تشکیل شده با هم یک جا میشه و جوجه های بزرگتری را وجود میاره که در نتیجه یک جا شدن چند جوجه با هم دیگه تشکیل میده. بعد از راجع به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت های داشتیم، گفتیم که اکولوژیستان با مطالعه یک موجود زنده از یک نوع مشخص به عمل متقابل بین تعداد زیاد موجود زنده پای میبره و ارتباط بین انوار با انواع دیگر مطالعه میکنه. بعد از راجع به این هم صحبت های کردیم که هیچ مجموعه از موجود زنده به تنهایی و همچنان مستقلانه زندگی خود را به پیش برده نمیتونه و اجتماع مجموعه افراد است که جامعه باز مجموعه چندین اجتماع می باشه که بین همدیگر ارتباط پیدا می کنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه را جیب درس گذاشتی تن میم درس جدید امروزی ما را شنو می کنیم که فصل نهم موضوع درس امروزی ما حرکت ما و همچنان انرژی در اکوسیستم می باشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 103 الی 113 می باشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، آیا ما می تونیم که تنها با آب و ویتامین ها زنده بمانیم؟ میاییم راجع به این امروز صحبت هایی میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گرسنگی با خوردن غذا برطرف میشه و غذا میتونه به بدن ما انرژی بده که به خاطر زنده ماندن به او مازاده داریم. مثلا انسان ها تمام موجودات زنده یا هم حیوانات و همچنین موجودات زنده دیگر به خاطر زنده ماندن به انرژی احتیاج داره که نباتات موجودات هستن که در شکل اتوتروف هستن، یعنی اتوتروف با او دست هست موجودات زنده گفته میشه که انرژی مورد نیاز خود را از شعاع آفتاب میگیره و همچنان این توانایی را داره که انرژی را به شکل ترکیبات کیمیایی که پروتئین، قند و همچنان چربی میباشه ذخیره کنه که موجودات اتوتروف را موجودات تولید کننده یا هم پرودوسر میگویند که نباتات از جمله مهمترین و همچنان بزرگترین گروپ موجودات اتوتروف میباشه. اما بر علاوه نباتات دیگر موجودات زنده که دارای کلروفیل هستن مانند یک حجروی گلینا نیز از جمله اتوتروف ها می باشه که موجودات زنده که برای دریافت انرژی به اتوتروف ها وابسته باشه به نام هتروتروف یاد میشه که هتروتروف را مصرف کنندگان نیست می نامند به خاطر که برای خود غذا ساخته نمیتونه و غذای خود را از دیگر میگیره. مثلا بعضی از هتروتروف ها به طور مستقیم از اتوتروف ها تغذیه میکنند که مصرف کننده های را که فقط از نباتات تغذیه میکنه علفخوار یا هم هرب ور می نمند که شامل خرگوش ها، گاو ها، موش ها، ملخ و همچنان گنجشک و سنجاب و غیره می باشه که او هتوتروف هایی که از هتوتروف های دیگر تغذیه می کنه برنامه گوشت خواران یا هم کارنیور یاد می شه که مثال های خوب شیر، پلنگ، همچنان عقاب، روبا، سگ و همچنان بعضی از ماهی ها و غیره می باشه که موجودات زنده دیگر نیست موجود می باشه که از غذاهای حیوانی و همچنان نباتی استفاده می کنه و برنامه همه چیز خواران یا هم امنیور یاد میشه که فنجی نیست یک نوع دیگر از مصرف کنندگان است که اجساد مرده را البته از موجودات زنده را تجزیه میکنه و مواد غذایی را از او جذب میکنه که فنجی را به نام تجزیه کننده یا هم دیکامسور یاد میکنه که تجزیه کنندگان مثلا باکتریا و همچنان بعضی از پروتوستا و اکثریت فنجی با شکستاندن مرکبات مغلق عضوی اجساد موجودات زنده را به مولکول های کوچک و همچنان قابل جذب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به زنجیر غذایی صحبت میکنیم که فود چین یا هم زنجیر غذایی چیست. خب شاگردان عزیز، نان را که از گندم به دست میاد در نظر بگیرید با خوردن از او کربن، نیتروژن، هیدروژن و دیگر عناصر که طی عملی فتوسنتز در نباتات که اصلا همین گندم ازش به دست میآید ذخیره شده کسب میکنیم که ما میتونیم در مورد چگونگی انتقال انرژی توسط مواد غذایی که بین موجود زنده و اکوسیستم صورت میگیره درباره ازی قبلا هم ما مطالعه کردیم و درباره ازی هم مختیم که یک زنجیر غذایی مدل ساده است که اکولوژیستان به خاطر نشان دادن چگونگی جریان مواد و همچنان انرژی در داخل یک اکوسیستم از استفاده میکنه. زمانی که یک حیوان نبات را میخوره و خودش توسط حیوان دیگر خورده میشه یک زنجیر غذایی تشکیل میکنه که ساده ترین زنجیر غذایی شامل تولید کننده، مصرف کننده و همچنان تجزیه کننده میباشه که در زنجیر غذایی هر موجود زنده یک سطح غذایی هم تروفیک لیول است که باعث قال ما تو همچنان انرژی می شود. خب بعد از میام راجع به شبکه غذایی هم فود ویب صحبت های داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با مشاهده چند زنجیر غذایی ما متوجه میشیم که چندین مصرف کننده مختلف میتونه از یک نوع تولید کننده استفاده کنه و چندین مصرف کننده دومی میتونه از مصرف کننده اولی استفاده کنه. مثلا خرگوش و ملخ ممکن است هر دو از یک نوع نبات تغذیه کنن، یا اینکه عقاب میتونه که خرگوش رو بار بخوره. مطالبی که یاد کردم این موضوع را نشان میده که بین زنجیرهای غذایی رابطه موج وجود نسل و ارتباط زنجیرهای غذایی در یک جمعیت را شبکه غذایی میگه یا هم فود وب میگه که فود وب یا هم شبکه غذایی نشان دهنده مسیر جریان انرژی در جمعیت میباشه، یعنی شبکه های غذایی به ما نشان میده که یک موجود زنده توسط چندین موجود زنده خورده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به هرم انرژی یا هم انرژی پیرامید صحبت همی داشته باشیم که هرم انرژی چی است. خب شاگردان عزیز، تولید کنندگان همه نباتات انرژی را از آفتاب میگیره و با استفاده از غذا و اکسیژن میسازه که مقداری از غذا که توسط عملی فتوسنتز ساخته میشه به خاطر عملی حجروی و همچنان رشد نباتات استفاده میشه و مقداری از انرژی به شکل حرارت ضایع میشه که تنها مقدار کمی از انرژی در نبات ذخیره میشه که مصرف کننده اولی از او به حیث غذا کار میگیره و مصرف کننده اولی باید مقدار بیشتر غذا بگیره تا انرژی کافی جهت رشد و نمو و فعالیت های حیاتی کسب کنه. وقتی که مصرف کننده دومی مصرف کننده اولی را میخوره، باز هم یک مقدار کمتر انرژی به دست میاره، چون یک مقدار از او توسط مصرف کننده اولی و مصرف رسیده میباشه. بنابراین مصرف کننده دومی باید چندین مصرف کننده اولی را بخوره تا انرژی لازم را به دست بیاره. در یک زنجیره غذایی ما میبینیم که در هر سطح غذایی تعداد موجودات زنده کمتر می باشه که همچنان در هر سطح زنجیره غذایی از تولید کننده به مصرف کننده اولی و به مصرف کننده دومی و غیره مقدار انرژی کم و کمتر میشه که این ضایع شدن انرژی در جریان غذایی در جریان زنجیره غذایی را می توانیم به شکل یک هرم نشان بدیم که هرم انرژی دیاگرامی است که کم شدن انرژی را در زنجیره غذایی نشان میده که او در کتابتان که شکل هست شما می توانید که دمی هرم شما مشاهده کنین. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به دوران‌ها در طبیعت با آشنا میشیم که دوران‌ها در طبیعت چی میباشه. خب شاگردان عزیز، در تمام اکوسیستم‌ها جریان مواد بین اجزای زنده و محیط یعنی اجزای غیر زنده صورت میگیره که در واقع عناصر کیمیایی به شکل دامدار در طبیعت جریان پیدا میکنه که این عناصر کیمیایی به شکل مواد غذایی از محیط به بدن اجزای زنده داخل میشه و به شکل مواد اضافی هم توسط جسد موجود زنده باز میشه و به محیط پس داده میشه که در درس‌های قبل ما در مورد عمل فتوسنتز معلومات به دست آوردیم که دو آب و کربن دی اکساید وارد نبات سبز میشد و با موجودیت شایافته به شکل مواد عضوی هم ترکیبات مختلف ساخته میشد که این ترکیبات به وسیله مصرف کنندگان استفاده میشد و به می ترتیب مواد بین اکوسیستم جریان پیدا میکرد که حرکت عناصر و مواد مختلف از محیط به بدن اجزای زنده اکوسیستم و همچنان دوباره از جسم اجزای زنده به محیط به شکل دوران مواد تمثیل میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به دوران آب صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، فضانوردان در جستجوی پیدا کردن حیات در سیارات دیگر میباشه، اما آنها اول به موجودیت آب در اوج فکر میکنند. چرا موجودیت آب اینقدر مهم میشه؟ خب شاگردان عزیز، چنان که ما میدانیم که در ترکیب بدن تمام موجودات زنده فیصدی آب موجود میباشه و تمام موجودات زنده بدون آب زنده بودن نمیتونن، که آب تنها ماده است که به سه شکل یعنی مایع، جامد و گاز در طبیعت موجود است، که به عبارت دیگر آب به صورت باران یا برف به سطح زمین میباره یا هم به شکل مستقیم بر روی دریاهای آبهار میرزه، که اگر آب به شکل بارش برف و همچنان باران به زمین بباره، باز هم به شکل دریا و دریاچه یا هم آبهای زیرزمینی به بحر جریان پیدا میکنه. به می اثر شعاع آفتاب مقدار زیادی آب به شکل بخار یا هم گاز در میایه و باز به هوا باز میگرده، که بنابراین آب دوران بزرگی داره که از زمین یعنی از اتمسفر شروع میشه و به بحار و خشکی ها میرسه و دوباره به می اتمسفر برمیگرده، که اجزای زنده اکوسیستم یعنی نباتات و حیوانات نیز از محیط آب گرفته و باز پس میدن. مثلا بیشتر از این آب در نباتات از راه ریشه ها از زمین گرفته میشه و از راه برگ ها به صورت بخار یا از راه تنفس به محیط دفع میشه و همچنان در حیوانات هم آب یا از طریق غذای هم به شکل آب نوشیدنی داخل بدن میشه و به شکل مواد دفیع از بدن دوباره به محیط پس داده میشه، که این آب باز داخل دوران جهانی میشه. این عمل یه طور صورت میگیره که موجوداتی که در آب زندگی دارن آب مورد ضرورت خود را به گونه مستقیم از محیط آبی به دست میاره و در طول حیات خود یک مقدار آب را دوباره در عموم محیط دفع میکنه و یک مقدار دیگر از را که بعد از مرگشان که هنوز در جسدهای از و باقی مانده باشه از راه فاسد شدن ارگانیسم به محیط پس باز میگرده. و موجوداتی که در خشکی زندگی میکنن نقش بارستر را در دوران آب در طبیعت به عهده دارن که این موجودات آب مورد نیاز خود را از ذخیره های موجود که در خاک و یا از منابع بشرین به دست میارن و متابولیزم موجودات زنده خشک به طور فعال دوران آب را به سرعت میبخشه که درختان آب را به صورت تبخیر در محیط رها میکنه که بخش گسترده از او از فضا و همچنان از بخارات آب که است اشباع میشه و پس از مرگ موجودات زنده بقای آب موجود که است دمیت ساز از و از طریق فاسد شدن به محیط باز میگردن. خب شکران عزیز، بعد از میام راجع به دوران کربن صحبت همین داشته باشیم که دوران کربن چیست. کربن در بین اجزای غیر زنده و همچنان موجودات زنده اکوسیستم در دوران میباشه که دوران کربن در اکوسیستم خیلی نقش مهم داره که نباتات، الجی و همچنان باکتری از کربن دی اکساید موجود در هوا و همچنان آب و حیث ماده خام بخاطر ساختن مولکول های عضوی در نتیجه عملیه فتوسنتز استفاده میکنه و اتم های کربن به سه طریق زرق به کربن دی اکساید به هوا یا هم به آب بازگشت میکنه که حالا میخوانیم که طریقه اولش تنفس میباشه که تمام موجودات زنده به شمول نباتات تنفس حجروی داره و در نتیجه تنفس حجروی اکسیژن به مولکول های عضوی توسط اکسیژن اکسیدایز میشه و کربن دی اکساید به شکل ماده زائد در جریان عملیه تولید میشه. نوع دومش احتراق میباشه که کربن در نتیجه عملیه احتراق یا هم سوختن به شکل کربن دی اکساید دوباره به اتمسفر باز میگرده که کربن موجود در چوب ممکن به خاطر سالهای زیاد در او باقی بمانه و تنها راه برگشتی کربن به محیط سوختن چوب میباشه. و طریق سومش فرسایش میباشه که موجوداتی که بحری هستن کربن دی اکساید منحل را در آب به خاطر ساختن صدف یا هم کلسیم کربونات خود استفاده میکنه که بیشتر از میلیون ها سال طول میکشه تا این صدف هایشان تشکیل پیدا کنه و موجودات بحری فرسوده میشه و کربن از او دوباره قابل استفاده میشه به خاطر موجودات زنده دیگر. بعد از میام راجع به دوران نیتروژن صحبت های می داشته باشیم که دوران نیتروژن چیست. خب شاگردان عزیز، گاز نیتروژن که از 78% ترکیب اتمسفر را تشکیل میده که موجودات زنده از این شکل نیتروژن اتمسفر استفاده کرده نمیتونه. بعضی از باکتری ها و همچنان نباتات مثلا لوبیا، نخود، مونپلی و غیره میتونه نیتروژن اتمسفر را به شکل مرکبات نیتروژن دار یا هم نیتری دار قابل استفاده به خاطر موجودات زنده تبدیل کنه که علف قاران از نباتات تغذیه میکنه و نیتروژن موجود در پروتئین های نباتی را در ساختن پروتئین های حیوانی استفاده میکنه که تا عملی هضم ما میتونیم که پروتئین های حیوانی و نباتیه که اصلا اون رو تبدیل به مناسیت ها شده که با یک جا شدن از و در بدن ما پروتین حیوانی ساخته میشه که جسم موجود زنده پس از مرگ توسط تجزیه کنندگان تجزیه میشه و نیتروژن از و توسط باکتریای آزاد کننده نیتروژن یا هم دینیتروفاینگ دوباره به اتمسفیر باز میگرده. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی ما. امروز ما راجع به این صحبت های کردیم که حرکت مواد و انرژی در سیستم چگونه میباشه که در با اطمینان با پایان جلسه امروزی ما امی فصل نهم هم به پایان رسید و صنف دهم هم به پایان رسید که موضوع درس امروزی ما حرکت مواد و انرژی در اکوسیستم بود و شاگردان عزیز کارخانگی تانی می باشه که سوالات فصل نهم را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. تا به جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان.
Astro Roshan. Yeah.